السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. خدا را شاکرم، توفیقی دست داد امروز خدمت شما عزیزان بزرگان برسیم و در محضر شما مطالبی را تقدیم بکنیم، انشاءالله مورد قبول درگاه هدیت واقع بشه. خدا راضی باشه، حاصل و عمل کرد آن موجب رضایت مردم باشه. در مقدمه هفته دولت را برای دولت مردان و مردم عزیز و شما عزیزان و سروران گرامی تبریک عرض میکنم. یاد نام شهیدان رجایی و باهنر را گرامی میداریم. گرامی داشتن این عزیزان به دلیل محبوبیت این عزیزان در مردم همچنان جزو نوادری هست که بالاخره دولت مردان همچنان در مردم، پیش مردم، نزد مردم محبوب واقع شده باشند. امیدوارم خدا همه ما را عاقبت به خیر بکنه و پیش خدا شرمنده شما عزیزان مردم نباشیم. در رابطه با بحث منابع طبیعی، من بخوام به مسائل شرعی و فرمایشات بزرگان و عرصبت ائمه و بعدم مراجع عالی قدر اشاره کنم، در محضر شما زیده به کرمان بردنه و اون توجه در حقیقت به اندازه کافی در محضر شما هست و ما قطعا پای منبر باید بشینیم، فرمایشات شما را گوش کنیم و آویزه گوشمون بکنیم. اما من سعی میکنم مطالبی را که فکر میکنم توی محافل مجالس، مخصوصا تو روستاها، تو آبادیهای دوردست، تو شهرهای کوچیک، وقتی شما حضور پیدا میکنید به عنوان مبلغ، در حقیقت مبلغ اسلام هستید، مبلغ دولت اسلامی هستید، نظام ولایت فقیه، استنباط این هست که هم راهگشای شرعی باشید، هم راهگشای قانونی برای حل مشکل، هم بابی باشد برای اینکه مردم بتونن از این باب وارد بشن، بخشی از مشکلاتشون تسکین پیدا بکنه. اگر ما این جلساتمون، نشست برخاستامون و این مدتی که شما شرف حضور پیدا خواهید کرد در مناطق منجر به این بشود که پاره ای از این مشکلات و در دغدغه‌های مردم حل بشه، قطعا رضایت باری تعالی و مردم را فراهم کردیم که هممون دنبال این بحث هستیم، چه برای دنیامون و چه برای آخرتمون. واقعیت مطلب، امروز سخن گفتن از این باب خیلی راحت هست که بزرگان، مسئولین نظام در رأسش مقام معظم رهبری در سالهای اخیر توجه ویژه و نکات بسیار مثبت و ارزنده و قدم‌های عملیاتی و اجرایی خوبی برداشته شد. ما خدا را شاکریم و در این محفل اول از مقام معظم رهبری تشکر می‌کنیم. بار سنگین مسئولیت را ضمن خوشحالی به دوش می‌گیریم و احساس مسئولیت می‌کنیم و از باب مسائل مشکلاتی که وجود داره، ناتوانیم یا نمیتوانیم همه اونا رو حل بکنیم، شرمنده هستیم. اما شروع خوبی هست، در سالهای اخیر حرکت خوبی هست. شاید مطلع بس این عرف را عرض بکنم که استنباط من این است که اتمن مستحصرید صندوق توسعه ملی که در کشور ایجاد شده، منابع ارزی را که در قالب بودجه و بیش از بودجه لازم هست در یه جایی ذخیره بشه، برای روز مبادا در کشور استفاده بشه، ایجاد شده و برداشت از این صندوق توسعه ملی فقط و فقط به موجب قانون و اذن مقام معظم رهبری هست. حساسیت موضوع از اینجا هست که اذن شخص مقام معظم رهبری را میخواد، نه دولت، نه مجلس، نه گواه دیگر حق برداشت از این صندوق را ندارد. به دلیل شرایطی که شما بهتر از ما میدونید، اجنبی ها، دشمنان و عرصبت کیده توزان انقلاب و نظام و کشور که امروز هم بحث های تحریم در بسرگردگی آمریکا بر علیه کشور عزیزمون هست، این فضا را ایجاد میکنه که ما باید دراز مدت و برای سالهای آتی برنامه داشته باشیم و اجازه ندیم دشمن عرصه را بر ما تنگ بکنه و مضایق ایجاد کنه که خدای نکرده برای مردم ما دچار مشکل و سختی هرچنگ هست ولی بیشتر از این در حقیقت بخواد بشه. ما در دو سال گذشته به اذن مقام معظم رهبری در سال 97 $200 میلیون از صندوق برای منابع طبیعی تخصیص داده شد و در سال جاری €150 میلیون باز به منابع طبیعی تخصیص داشته شد. من تشخیص خودم این است که علت حتماً مستحضرید در دو سالی که این اتفاق افتاد شاید به تعداد انگشتان دو دست نرسه سازمان ها، وزارت خونه ها یا نهادهایی که از صندوق توسعه ملی به اذن رهبری برخوردار باشد، واقعا به تعداد انگشتان دو دست نمیرسه، زیر ده تاست. قطع یقین آقا هم عاشق چشم و گوش من و آقای طباطبایی‌نژاد و وزیر جهاد و اینها نیست که مثلا به این دلیل این پولو تخصیص بده. صرفا برداشتم این است که منابع طبیعی انفال امانت دست ما و مربوط به همه نسل هاست. همونطور که آقا هم فرمودن امروز ما استفاده میکنیم، فردا بچه های ما، فرزندان ما، فرزندان ما استفاده کردن، باید برای فرزندان خودشون. آقا فرمودن این پول صندوق توسعه ملی مال نسلهای آتی است، چون منابع طبیعی مال نسلهای آتی است باید به اینجا تخصیص داد تا نسلهای آتی هم از این نعمت برخوردار باشن. این لب کلامه. پس ما اگر حافظ و حامی منابع طبیعی میخواییم باشیم به این دلیل که مال همه نسل هاست. ولی وقتی مال همه نسل هاست همه مشترک مصرفی، یعنی باید حفظش کنیم، یعنی این اثر حیاتی داره، حیات ممات ما وصله به این. من امروز داشتم میمدم تو همین پکیجی که خدمت شما عرض سبت خدمت شما دادن، من یک مطلبی را از حضرت آیت الله عظمای وحید خراسانی در حقیقت اونجا خوندم، میگفت حفظ منابع طبیعی وسیله تقرب به خداست. من امروز در حقیقت این چیز رو دیدم، یعنی مثلا ببخشید در محضر شما رو. یعنی معنای نماز پیدا میکنه، نماز ما میخونیم برای تقرب به خدا، حفظ و حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست مایه تقرب به سوی خداست. حتما مستحضرید پوشش گیاهی اثرات مختلف و متعددی داره. میخوایم سیل را نیفته باید پوشش گیاهی داشته باشیم. کفر و مسلمان و بلاد غرب و شرق و جمهوری اسلامی و دانشمندان همه متفق قول هم سر این، همه مراکز علمی متفق قول هم. میخواید سیل را نیفته باید پوشش گیاهی داشته باشی، میخواید تراوت آب هوا داشته باشی. باز توی صحبت های حضرت آیت الله عظما وحید خراسانی من دیدم که این حرف است که هر سبب منابع طبیعی محل تنفس اولیاء الله هست. اگر تراوت آب و هوا رو داشته باشیم با پوشش گیاهی است. اگر جلوگیری از فرسایش خاک میخوایم بکنیم با پوشش گیاهی است. اگر میخوایم بارون داشته باشیم باز با پوشش گیاهی است. قطع یقین افزایش و میزان پوشش گیاهی در میزان و افزایش در حقیقت بارش مؤثر هست. اما دوستان من اطاله کلام نباشه یه فرصتی هم بذاریم اگر دوستان فرمایشی داشتن استفاده کنیم. ما چند تا کار انجام میدیم. یک، تثبیت مالکیت دولت و مردم را تو دستور کارمون داریم. حتما مستحضرید یکی از اشکالاتی که بین مردم وجود داره، میگن آقا منابع طبیعی اومده میگه این زمینی که آب و اجدادم ما داریم میکاریم و داشتیم میکاشتیم امروز اعلام کردید منابع ملی است. ما طرح کاداست داریم از 135 میلیون هکتار که اراضی منابع ملی در کشور، حدود 50 میلیونش رو کاداست کردیم. یعنی مشخص کردیم زمین ملی ما چقدر و کجاست و مالکیت مردم در مستثنیات خودشون کجاست. حدود 80-85 میلیون هکتار دیگه باقی مونده. اگر توی مناطقی که تشریف میبرید یه جایی شرایط ویژه‌ای وجود داره، ما توی این پکیج درخواست کردیم از دوستان برای اینکه عملیاتی و اجرایی کنیم، یه برگه خدمت شما عزیزان هست. اون برگه شماره تلفن آقایین روحانیتی که در خدمتشون هستیم در اقصارنوات کشور، در هر استان مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در منابع طبیعی استان هاست. یه شماره تلفن مربوط به برادری است که مسئول ترویج و مشارکت مردمی منابع طبیعی است. ما به استانامون، حاجی طباطبایی نژاد اینجا حضور دارن، به آقایان علمای تو استانها اعلام کردن، مدیر ترویج ما هم همینطور به ترویج استانها اعلام کردن، ارتباط اینچنینی را میتونیم برقرار کنیم تا بتونیم بخشی از این مسائل مشکلات را حل کنیم. عرصه زیادی باقی مونده، عرصه ای را حل مشکل کردیم. اگر نکاتی به ذهنتون رسید ما استفاده میکنیم، تصریح بکنیم یا اولویت بدیم. بحث آبخیزداری، آبخانداری، آجاها فرمودن، ما باید تشکر کنیم از دفتر تبلیغات هم که جناب آقای واعظی و همکاران عزیز که خدمتشون هستیم این فرصت را فراهم کردن، واقعی خوشحالی است و خدا را شاکریم. عرض شد خدمت شما بحث آبخیزداری، آقام اشاره کردن توی کلیپی که پخش شد دقت فرمودید، ما اصلا دنبال استفاده از آب نیستیم. آبی که تو رودخونه ها، نهرها، تو منابع طبیعی، تو عرصه و حوضه ها در حال سرازیر شدن است و اگر اینا به هم بپیوندن، یه آب بزرگ، رود بزرگ و نهایتاً سیل را میخوان بیوتن، با تأسیسات آب خیزداری سرعت آب را کم میکنن، حرکت بطئی به آب داده میشه، آب باعث میشه نفوذ کنه، وقتی نفوذ کرد میره آبای زیرزمینی تغذیه میشه، سر از چشمه و کانات و چاه در میاد. حتما توی این مناطقی که تشریف دارید یا تشریف میبرید شاهد هستید اون حوزه‌هایی که کار آبخیزداری صورت گرفته، ما شاهد افزایش آب چاه و چشمه و کانات شدیم. کشاورز خوشحال شده، هم کشاورزی رونق پیدا کرده، هم سیل را نیفتاده. ما سال گذشته 6000 نقطه کار آبخیزداری انجام دادیم. دوستان امسال بالای 10000 نقطه ما کارهای آبخیزداری تو کشور داریم انجام میدیم. 90% شهرستانهای کشور فعالیتهای آبخیزداری تو روستاها داره صورت میگیره. به ذرس قاطع عرض میکنم خدمت شما، تو این شرایط نابسامان اقتصادی و تحریم و مشکلات اعتباری و این چیزهایی که شما بهتر از منم میدونید، شاید یکی از مواردی که موجب خوشحالی و خوشنودی عزیزان روستای ما در روستا شده همین کارهای آبخیزداری است که به اذن مقام معظم رهبری پول از صندوق توسعه گرفته شده و ارتباط داره اونجا بندهای گابیونی، سنگ بلاطی و خاکی داره صورت میگیره. قطع یقین فرمایشات شما، راهنمایی های شما، ارشادات شما در مناطقی که نیاز به چنین کاری وجود داره، ما عرصه‌وات خدمتش رو استقبال میکنیم. از عرصه 135 میلیون هکتاری، من کنار این عرضایی که میکنم محدودیت هم عرض میکنم که فردا شرمنده شما نباشیم، از این 135 میلیون هکتار حدود 26 میلیون هکتار مطالعه شده، 11 میلیون هکتار کار شده، 14-15 میلیون هکتار مطالعه شده است که کار انجام نگرفته. اگر مناطقی که تشریف میبرید جزو این مناطق مطالعه شده باشه، سرعت کار درش بیشتر میشه. اگر خدای نکرده منطقه مطالعه شده نباشه، اول باید بحث مطالعه منطقه رو داشته باشیم، بعد پروژه های آبخیزداری رو درش بخوایم انجام بدیم. نکته دیگه، من همینجوری تیترواری عرض میکنم که بیشتر اون مطالبی که فکر میکنم اجرایی باشه و بتونیم با هم به یه جنبندی برسیم و یه کاری رو از پیش ببریم، انشاءالله عرض سبت خدمت شما تقدیم میکنم. بحث تر جایگزین سوخته حتما مستحضره. تو روستاهایی که مخصوصا حاشیه جنگل هستن، بریدن درخت و شاخهای عرصبت درخت برای تأمین هیزم و سوخت و اینها یه چیز من، ما با تأمین سوختهای جایگزین عرصبت خدمه شما گاز، چه برای پخت پزشون چه برای آبگرم کنشون، فضا را به وجود آوردیم که امکان در حقیقت برداشت و یا قطع درخت برای استفاده سوخت صورت نگیره. ما در سال گذشته نزدیک 12,000 خانوار را تأمین سوخت کردیم، سوخت جایگزین در حقیقت تقدیم کردیم. امسال هم نزدیک 15,000 خانوار را در مناطق مختلف کشور در حاشیه جنگل‌ها این کار را انجام میدیم. اگر در جای شما تشریف بردید، باز دیدید که بالاخره هجمه میکنن، میبرن به سمت، چاره‌ای هم ندارن. بالاخره وقتی امکان سوخت نیست، گازرسانی نشده، امکان تأمین در حقیقت منابع گازی در حقیقت وجود نداره، مجبورن. ما به عنوان یک عرصبت خدمت شما تسکین تا زمانی که گاز برسه میتونیم با امکاناتی که در حقیقت در اختیارمون هست اینو کمک بکنیم و بر این تعداد عرصبت خدمت شما افسوده بشه. عرض کنم خدمت شما، مطلب بعدی که میخوام بگم بحث آتش سوزی است که این روزا هم باز شما از طریق رادیو تلویزیون روزنامه شاهد هستید. عزیزان، حدوداً 95% آتش سوزی های ما عامل انسانی است. یعنی مردم میرن یا برای تفریح میرن، کوهنوردا، گردشگران یا کشاورزان، عرصبت روستا یا مزرعه خودشون آتش میزنن یا اجاقی درست میکنن برای پخت پز، کباب، نمیدونم، حالا تفریح میکنن اونجا، عرصبت خدمش اجاقی درست میکنن، خاموش نمیکنن. همین منشأ عرصبت خدم آتش سوزی باغ و زمین زراعی و کلش و جنگل، و مخصوصا با این رحمت الهی که ما در سال گذشته داشتیم، مراتع ما به شدت با پوشش گیاهی بسیار خوب و متراکم مواجه هستند. حالا در ماهای تابستان خشک شدن این گیاهان به یک جرقه در حقیقت عرصبت خدمت شما جنگل آتش میگیره، زیر اشکوب جنگل ها آتش میگیره و نهایتا سرایت میکنه. حتما در روزهای اخیر هم شاهد بودی. در عامل عرصبت عمدیش 15%، که ممکنه اینها عرصبت نیت داشته باشن برای زمینخاری، برای عرصبت تصرف، برای زمین، حدود 15%. 85% سهویست. 85% لازم ارشاد بشن. البته یه خطاهای ما داریم. ما اگر مثلا روز 13 بدر باشه پارک جنگلی ورودی را افزایش میدیم، مردم به جنگ وارد پارک جنگلی بشن که مدیریت میشه، اجاق داره، دستشویی داره، امکانات داره، رفاه داره، همه چیزهایی که در حقیقت وجود داره، ما اجازه ورود به پارک جنگلی رو با افزایش قیمت نمیدیم، اینا میرن تو عرصه منابع طبیعی همینجوری پشبلا میشن و بعدم با ناراحتی و با عصبانیت و ببخشید یه خوردن بر علیه ما و امثال ما حرف زدن و عرض سبادی آتشی هم اونجا روشن میکنن، یادشون میره یا توجه نمیکنن، خاموش نمیکنن و نهایتا این فضا رو در حقیقت ایجاد میکنه که خسارت در حقیقت میزنه. نکته دیگه که میخوام عرض بکنم مراتع ماست. عزیزان، ما مراتعمون وقت تنگ چشم، من این 5 دقیقه بیشتر گفتم فرصت نیست، همین مراتع رو عرض میکنم. مراتع ما امروز در دو قالب هست، یا دارای پروانه چراست، ملاک رفتار ما با دامدار پروانه چراست. پروانه چرا معلومه چه کسانی از این مرتع استفاده میکنن و با چه تعداد دام استفاده میکنن. دام بیشتر از اون در حقیقت میشه چرای بیرویه باعث لخ شدن زمین میشه و نهایتاً باران رو و مسائل پوششگیایی از بین میره که شما استادید. یه بخش دیگه تر مرتعداری است. تر مرتعداری رو حدود 20 میلیون هکتار تر مرتعداری رو به مردم داده شده. تو این تر مرتعداری حتی کشت گندم، جو و یا محصولات گیاهان دارویی مثل ارسوت باریجه، مثل آنگوزه، مثل گل محمدی اونجا پیش بینی شده به عنوان کمک درآمد. ما در قالب تر مرتعداری و پروانه چرا مرتع ما مثل جنگل، البته جنگل ما ارسوت خدمتش و تغییر گاربریش و واگذاریش ممنوعه، حق نداره هیچ کس در هیچ پست و مقامی از نظر قانونی هیچ هکتاری وسعتی از جنگل را نمیتونه به کسی واگذار کنه. تو مراتع درجه که ما غیر قابل واگذاری است و غیر قابل تغییر کاربری و عرض کنم خدمت شما پارک‌های جنگلی و ذخیره‌های جنگلی ما باز غیر قابل واگذاری است و غیر قابل تغییر کاربری است. فقط مراتع درجه 2 و 3 امکان واگذاری وجود داره در قالب طرح مصوب. آخرین عرضم هم بحث واگذاری زمین برای مسکونی مخصوصا تو روستاهایی که تشریف میبرید. دوستان، سازمان جنگل ها و مراتع حق واگذاری مشخصا زمین مسکونی به فرد یا به افرادی را ندارد. ما در بحث واگذاری زمین مسکونی به دو شیوه عمل میکنیم، یا در قالب طرح هادی به بنیاد مسکن داده می شود. بنیاد مسکن تو روستاها موظف است به مردم و کسانی که تازه ازدواج کردن فرزند و روستایی زمین میخواد برای سکونتش، در قالب طرح هادی بنیاد مسکن باید بده. هر چیزی غیر از طرح هادی و غیر از بنیاد مسکن از نظر ما قانونی نیست و ما شخصا و یا سازمانا وارد این داستان نمیشیم. یکی هم توسعه شهری است. در رابطه توسعه شهری هم زمین در اختیار وزارت راه شهرسازی یا سازمان راه شهرسازی گذاشته می شود. این سازمان راه شهرسازی است که در داخل محدوده برای کاربری های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و همچنین مسکونی در اختیار مردم میذاره. به دلیل زیر وقت من به همین اندازه بسنده میکنم. اگر فرمایشی، سوالی، مطلبی است اجازه بفرمایید، ما خدمت دوستان هستیم. در حد وسع و عرضمون خدمتتون میتونیم مرحل داشته باشیم.
اگر سوال هست در حد 2 تا سوال ما میتونیم در خدمت.
متاسفانه نداریم.
یه سوالی که همینطور بزرگواران پرسیده بودن مربوط به این قضیه از بحث آتش سوزی اخیر در جنگل های ارسباران هست، من که فکر کنم مربوط به همین قضیه هم هست که بحث خاموش کردن اون از طریق ابزارهای جدید، حالا هواپیما یا هلیکوپتر، این اتفاق افتاد یا نه؟
عرض کنم خدمت شما، ما اولا این آماری که گفتن در سطح رسانه آمار درستی نیست. پیش بینی اولیه ما 300 هکتاره، نه 1500 هکتاری که توی روزنامه این چیزا شد. البته آمار دقیقش بعد از بررسی نهایی در میاد، ولی برآورد اولیه هولوش 300 هکتاره. همکاران ما از روز چهارشنبه گذشته درگیر این چیز بودن. ما از همون روز اول حتما مستحضرید بالگرد در اختیار وزارت دفاع و هلال احمر و ارسوت اورژانس هست، اورژانس هوایی. عرض کنم خدمت شما متاسفانه در سال گذشته ما درخواست کردیم، گفتن که وزارت دفاع سرویس بده. یه تفاهمی بین وزارت جهاد و وزارت کشور و وزارت دفاع بسته شده. با درخواست ما وزارت دفاع هلیکوپتر را تامین کنه، بالگرد را تامین کنه و ارسوت برای آتش سوزی با سبد روز چهارشنبه هلیکوپتر رفته برای هلیبرد انسان. کاربند، چون وقتی که همکارای ما رسیدن برای آتش سوزی، جایی که ماشین پیاده می شده تا جایی که باید به آتش می رسیدن 2-3 ساعت راه داشته. این 2-3 ساعت رو می رن به آتش برسن، دیگه نایی برای خاموش کردن ندارن. البته خدمت شما عرض کنم ما 50 میلیارد تومان سال 97 و 98 تجهیزات انفرادی و گروهی برای آتش سوزی در سطح کشور توزیع کردیم، اما رقم بسیار اندک است. پیگیری ها متاسفانه نتیجه نداد. روز جمعه بعد از خاموش شدن آتش، البته دودها پیدا بود به دلیل اینکه بالاخره کندهای درخت وقتی بسوزه شما مستحضرید، حالا مدت ها طول میکشه. حتی بعضی مدام روز پنجشنبه خاموش کردن 9 صبح، دوباره با عوضش باد بعد از ظهر آتیش گرفت و نهایتا جمعه بعد از ظهر برای تسکین، البته ما تشکر میکنیم، بالگرد به منطقه اعزام شد، منتها دیر وقت اعزام شد.
آخرین سوال پرسیدن لطفاً در خصوص اراضی موقوفه روستاها و منابع طبیعی و مردم هم مطالب بیان فرمایید که یکی از مشکلات مردم اراضی و روستاهای موقوفه است.
ما با سازمان اوقاف یه تفاهمی امضا کردیم. اگر این موردی که دوستمون عزیزمون اشاره کرده و یا در آینده ممکنه پیش بیاد، حتما اوقاف، مدیر کل اوقاف استان در جریانه، مدیر کل منابع طبیعی استان هم در جریانه، در قالب اون تفاهم با اوقاف این مشکل را برطرف میکنیم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از جناب عالی، استفاده کردیم. سخن پایانی بفهمید.
ما صحبتی را با دوستان کردیم، قطع یقین این همکاری میتونه ادامه پیدا کنه. از استقبال خوب شما عزیزان، خواهران و برادران، مؤید این مطلب هست که ما میتونیم این سلسله مباحث را در طول سال با توجه به اهمیت موضوع و سفارش بزرگان در رأس مقام معظم رهبری با هم میتونیم نظام یافته، سازماندهی شده پیش ببریم. ما خدمت دوستان عرض کردیم حاضریم ما در قالب بحث‌های آموزشی و همچنین خدماتی که بالاخره در طول سال برای اینکه در مناسبت‌های مختلف، چه تخصصی چه در قالب اعزام‌های عمومی که صورت می‌گیره، این همکاری را تعریف کنیم، نظم بدیم. من توی سیستم خودم با توجه به سابقه‌ام یه آدم نتیجه‌گرا و عملیاتی هستم. همینجا اعلام آمادگی میکنم تو جلسه خصوصی هم خدمت های واعظی، هم خدمت عزیزان که خدمتشون هستیم، من البته یادم را اسم شریف حاج آقا دوستان نشستیم با هم صحبت کردیم، ما میتونیم طول سال، نه برای یک سال، برای سالهای سال، برای حفظ این عرصبت انفال، برای این حفظ این عرصه منابع طبیعی که مربوط به بچه ها و دوا نتیجه ما هست، میتونیم یک ساماندهی مناسب همکاری را فراهم بکنیم. ما هم امکانش وجود داره، هم اعتبارش وجود داره، هم استقبال میکنیم به این جهت که بخش اعظم کار اجرایی ما، اگر بگم بالای 50% اشتباه نگفتم، نه به دلیلی که تو این جلسه احساساتی بشم و عرصبت خدمت شوی عرض بکنم، کار فرهنگیست. دوستان اگر ما بریم تو روستا، این حرف رو من به همکارای خودم در استان زدم، اگر یه حاج آقای پیرمرد چهره سوخته، سیما سوخته، پینه بسته ای که به منابع طبیعی تجاوز کرده، عرصه منابع طبیعی را در اختیار گرفته، بریم در خونش رو بزنیم، بگیم اومدیم تو یه استکان چایی بخوریم، بگیم حاج آقا این زمین شرعاً قانوناً اینجوریست اینجوریست و تو بر اساس نیاز رفتی نه بر اساس آز، قطع یقین اون با ما همکاری میکنه. قطع یقین بهترین حافظان و نگهبانان منابع طبیعی مردم هستند. قطع یقین اون عرصه منابع طبیعی تو اون روستاها به وسیله اونها حفظ میشه، به وسیله اونها بهره برداری میشه، به وسیله اونها نگهداری میشه و وسیله اونها عرصبت خدمت شما برای مملکت و برای کشور خدمات ارائه میکنه. ما راهی غیر از این که ارتباط صمیمی با مردم ایجاد کنیم، راهی غیر از این که با مردم برای حفظ منابع طبیعی باشیم، هیچ راه دیگه ای نداریم. هر چقدر به من هلیکوپتر بدن، بالگرد بدن، اعتبار بدن، پول بدن، آدم بدن، نیرو انسانی بدن، به دلیل اینکه تو عرصه منابع طبیعی نیستم و روستاییان اونجا هستن، نمیتونم کاری از پیش ببرم. در نتیجه دست دراز میکنم به شما عزیزان که مبلغان بزرگوار در حقیقت نظام جمهوری اسلامی هستید. ارتباط ما با مردم خوب نیست، بخشیش تقصیر منه، من باید خودم رو اصلاح کنم. تا حالا اصلاح نکردم، خطا کردم، اما بخشیشم میتونه از طرف شما باشه که هم من اصلاح بشم به سوی مردم برم، هم مردم توجیه بشن در جریان قرار بگیرن، این مشکلات رو به اتفاق هم انشاءالله به حول قوه الهی اون چی که زیبنده نظام جمهوری اسلامی هست انشاءالله اتفاق بیفته.
انشاءالله
بر محمد و آل محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.